1399، 2 جولای 2020، 10 ذی‌قعده 1441. در ایران سپید میشنوید. ساختمانی قدیمی برای قلب‌های کوچک. تخریب تنها مرکز ارائه دهنده خدمات به کودکان ناتوان ذهنی در شیراز. گزارش از جشن پیوند دو بخشنده نابینا. مروری بر داغ‌ترین خبرهای شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته. با یک تکه کاغذ قورباغه جهنده بسازید. آموزش اوریگامی به نابینایان. به نام الله. سلام بر همه کسانی که ایران سپید را میشنوند. مهربانان، امیدوارم که پنجشنبه دلنگیز همراه با عشق و سلامتی داشته باشید. امروز هم تا پایان مهمان ما باشید که با بودن با شما خوشیم.
با ما در تماس باشید. 84 71 13 71.
در ماجرای تخریب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شیراز، گفته های داوود ایزدی، مسئول حراست کانون پرورش در استان فارس، شنیدنی است.
بعد از باغ ملی و بعد از ساختمان محوطه حافظی که هر روی اینها مربوط به تاریخ میانه اسلامی هست، یعنی در قرون 7 و 8 هجری در اینجا وجود داشته، ما یه ساختمان قدیمی داریم در اونجا به نام دانشکده ادبیات و علوم انسانی که مربوط به دهه 20 و 30 هجری شمسی هست. این رو بذاریم کنار، قدیمی‌ترین ساختمون اون محور تاریخی همین ساختمون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس هست که به عنوان اولین مرکز در سال 1349، حالا 6 ماه کمتر یا بیشتر، راه اندازی میشه بر اساس طرح خانه‌های کودک در فرانسه. عیناً از اونها کپی برداری میشه، با همون نقشه و با همون مساله در اینجا پیاده میشه. سازوکار و اساسنامه خانه‌های کودک و کانون‌های پرورش این هست که حتما باید در فضای سبز و باغ ملی‌ها و پارک‌های کودک باشن. بنابراین بیش از 70-80% کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در عرصه فضای سبز و باغات عمومی شهری هستند. شهرداری شیراز بنا به طرح ابدایی و پیشنهادی تعدادی از اعضای شورای شهر در جهت تعریض و بهسازی باغ ملی شیراز میخوان این ساختمون رو خراب کنن و میگن که این ساختمون استحکام نداره. ما استناد کردیم که این ساختمون بیش از 53 سال، بیش از نیم قرن هست که سر پا هست، در انواع زلزله ها و سیل ها حضور داشته. اگر الان یک کمی ظاهرش خسته و یا کم رنگ هست، خب بهسازیش کنن به عنوان موزه کودک، موزه نوجوان، مرکز فرهنگی، اصلا یه المان تاریخی و سنتی میشه در دل اون محور فرهنگی شیراز. در اون محور فرهنگی سمت راست باغ ملی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست، سمت چپ حافظیه هست و باغ حافظیه. یه محور کاملا تاریخی و سنتیه. بسیاری از بزرگان این شهر و مسئولان و آدم های عادی بالای 50 سال 60 سال همه در این جا عضو بودند، مثل مثلا بیمارستان نمازی شیرازه. من هرکی به شورای شهر گفتم، همکاران ما استدلال کردن که اینو تخریب نکنید، این رو از ما بگیرید بسازیش کنید. تا این لحظه ظاهرا گوش نکردن و بگن ما میخوایم یه ساختمانی پیدا کنیم به شما بدیم، این رو از شما بگیریم. ما میگیم که حتی اگه اینم از ما بگیرید لطفا تخریبش نکنید. اول اینکه مالکیت این مال کانون پرورش فکری و در واقع مال نوجوانان این سرزمین و این استان هست. ثانیا یه کاربری بدید متناسب با فرهنگ کودکی و نوجوانی و المانهای تربیتی و فرهنگی. این رو تیغ نذارید تخریب کنید. کسی این طور سازها رو تخریب نمیکنه. نمیدونم چرا 2-3 نفر از اعضای شورای شهر به شدت دنبال این قضیه هستن. اگه شما تشریف بیارید شیراز، برای رفتن به باغ ملی با هیچ محدودیتی مواجه نیستید، هیچ معبر تنگی نیست. اینها دارن میگن دسترسی به باغ ملی محدود شده، اصلا باغ ملی دیگه دیوار نداره، اینا دیواراش دیوار لفت شده، در واقع بین شهر و خیابان و پارک دیوارها رو برداشتن و هیچ گونه دیوار و حائلی نیست، مهمان پذیر در اونجا، سرها و کاجهای چندین صد ساله هست. شنیده های غیر رسمی ولی نسبتا موثق حاکی از این هست که میخوان در اونجا پارکینگ طبقاتی بزنن یا بکننش خانه تئاتر شهر. ما گفتیم خب بکنید حداقل خانه تئاتر کودک و نوجوان. من میدونم که شهرداری و شورای شهر نهایتا قصد بهره برداری اقتصادی از اونجا دارن، برای که ما در اونجا کلیه خدماتمون طبق اصل 3 و 30 قانون اساسی رایگان به بچهای مردم ارائه میشه، حتی به دیرآموزان، به ناتوانان، نابینایان، ناشنوایان. تنها مرکز ارائه دهنده خدمات به کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی و جسمی هست در اونجا.
این زیربنای کانون رو من نپرسیدم چقدر هستش؟
زیربنای کانون به نظر ما کمتر از 550 متر مربع هست. یک طبق هست، ساختمون نیمه دوبلکس هم هست، اصلا مرتفع سازی نداره، به هیچ جا اشراف نداره و از پشت عید که میشه مردم که میان با فعالیت های این کانون آشنا میشن. پنجرهش دقیقا وقتی باز میکنید مسافرها پشت پنجره در باغ ملی ایستادن زیر سروها و کاجهای مثلا 300 ساله 400 ساله. رئیس شورای شهر در یه اظهار نظر غیر رسانه‌ای گفته تا پایان دولت فعلی این موضوع منتفی هست، حداقل تخریب منتفیه، ولی ظاهرا معنیش این هست که تملک و در اختیارگیری منتفی نیست. ما گفتیم اول که اینو نباید از ما بگیرید، اگر میگیرید باید معوضش رو بدید و اگر میگیرید حتما تخریبش نکنید، بذارید یه موزه یا یک مرکز ارائه دهنده خدمات فرهنگی به کودکان دیروز و بزرگسالان امروز باشه.
الان تملک این در دست شهرداریه دیگه کانون، چون تو باغ ملیه.
کلمه تملک موضوعیت نداره، زمین باغ ملی وقفه.
بله.
خب در این اراضی وقفی حافظیه ایجاد شده، ورزشگاه بزرگ حافظیه ایجاد شده علاوه بر آرامگاهش، کانون پرورش فکری کودکان ایجاد شده، خود باغ ملی و فضای سبز هم ایجاد شده. در واقع ما و شهرداری هر دو دارای بهره مالکانه هستیم. کسانی که دارای بهره مالکانه و حق خدمت در بهره‌وری از عرصه هستند طبق کمیسیون ماده 5 نمیتونن چیزی رو به هم دیگه تحمیل کنن، برای که هیچ کدومشون مالک با سند رسمی نیستن. ولی خب حالا دیگه در مبلمان شهری چون شهرداری متولی فضای سبز هست، میگیم خب در اختیار شهرداریه. ضمن اینکه خود شهرداری در اونجا دو سه ساختمون ساخته، دفتر لیگ هیئت کشتی اونجا اگه من اشتباه نکنم مال کشتی فرنگی یا کشتی آزاد است، یه دفتر فدراسیون ورزشی، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری منطقه 3 در همون پارک مستقر هست.
صدای همکارم راضیه که باری شنیدید. امیدوارم از سری گزارش های پرونده تخریب کانون پرورش فکری استان فارس لذت برده باشید. و اما در ادامه دعوتید به جشن پیوند زوج بخشنده نابینا در رادیو ورزش.
اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش با بهزاد زادعلی اصغر کاپیتان تیم ملی فوتبال 5 نفره کشورمون صحبت کردیم و گفتیم که بهزاد و همسرش هزینه‌های ازدواجشون رو اختصاص دادن به آزاد کردن یکی از زندانیان جرائم غیرعمد. اما اتفاق خوبی که این هفته برای بهزاد زادعلی اصغر افتاد این بود که روز 8 تیر ماه همزمان با سالروز رادیو ورزش جشن عقد بهزاد زادعلی اصغر و همسرش در شبکه رادیوی ورزش در برنامه عصرانه برگزار شد. ابتدا بریم بخشایی از این برنامه رو با هم بشنویم و بعد ببینیم که ایده این کار از کجا شکل گرفت.
خب جناب عروس خانم، دوشیزه خانم، سرکار خانم رقیه باقری، آیا بنده وکیلم؟ از طرف شما، شما رو به عقد دائم برادر بسیار عزیز و خوبم و دوست داشتنی هم جناب بهزاد زادعلی با مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک گل زیبا و 14 سکه به آرز آزادی در بیارم به نیت 14 معصوم.
عروس رفته تو
میگم بعد نه آب معدنی هم
لازمه.
بله از بیرون گفتم.
خب نه عروس میتونه بره فوتبال بازی کنه اصلا. خودش هم میتونه بود. الان فوتبال بانوان هم داریم.
بله
کاملا
درست.
خب برای بار سوم و آخرین بار سوال میکنم اگه پشیمون شدی
اگه
جواب
ندن دیگه موضوع منتفی
دیگه هم الان اگه پشیمون شدی بگو دیگه مثل تو این فیلم ها که مردی میری که دارم میگه نه نه خیر بلند میشه میره و همه چی به هم میریزه اون تو فیلم هاست البته. خب عروس خانم، سرکار خانم، دوشیزه خانم، رقیه باقری، آیا بنده وکیلم از طرف شما، شما رو به عقد دائم برادر بسیار عزیز و گرانقدر خودم لیونل مسی ایران جناب آقای بهزاد زادعلی با مهریه یک جلد کلام الله مجید و یک شاخ گل و 14 سکه بهار آزادی به نیت جان معصوم در بیارم؟
با اجازه بزرگترا و پدر و مادرم. بله
مبارک باشه، مبارک باشه.
خب جناب آقای بهزاد زادعلی عزیز، خب بنده از طرف شما وکیلم که انشالله خطبه شما رو بخونم.
ایشون رفته تیم
نه دیگه، ایشون دیگه
بده بیاد.
آقای اشکان خان مردا دیگه هولن دیگه، دیگه سری میگن بله دیگه
مشغول دیریب دادم.
آره آره بازی همون بازی که نایب قهرمان شده.
بله
آره جناب آقای بهزاد، بنده وکیلم از طرف شما.
بله جناب.
مبارک.
چقدر معصومانه و مظلومانه بود.
و اما میخوام گفتگو بکنم با اشکان آذرماسوله، مجری برنامه عصرانه و کسی که میدونم خیلی تلاش کرد تا این اتفاق شیرین همزمان با سال روز رادیو ورزش بیفته. اشکان جان بهت سلام میکنم، بگو ایده این کار از کجا به ذهنت رسید؟
متشکرم امیر جان، منم سلام میکنم به تو و مخاطبای روزنامه ایران سپید. این موضوع بهزاد موضوعی بود که خب وقتی من خبر این اتفاق رو خوندم این جرقه در ذهنم بود که یه کاری انجام بدم. و من اول میخواستم این کار روز عید فطر توی برنامه 6 نقطه انجام بدم، ولی یه کمی که فکر کردم احساس کردم که این کار رو ما میتونیم توی رادیو ورزش انجام بدیم تا حداقل به مدیران رادیو ورزش اثبات بکنیم که این فضا و این توانایی وجود داره که یک شخص نابینا بیاد و کار رو حالا به دست بگیره به عنوان برنامه ساز. یه سری هماهنگی‌هایی لازم داشت که آقای میرحسینی عزیز زحمتش رو کشیدن، آقای خاکپور مدیر گروه تفریحات زحمتش رو کشیدن و در نهایت این اتفاق خوب افتاد که ما بتونیم این مراسم رو در رادیو ورزش برگزار بکنیم. جا داره تشکر ویژه‌ای بکنم از آقای مظلومی گرانقدر، رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کمبینایان، که تقبل کردن هزینه رفت و برگشت بهزاد و همسرش رو بپردازن.
اشکان چه بازخورد هایی داشتی بعد از اینکه این اتفاق افتاد تو شبکه های اجتماعی؟
والا امیر، اول من بگم که حفظ این سوژه خیلی کار سختی. من دیروز با آقای میرحسینی هم گفتم، گفتم شما خودتون یه زمانی سال 93 و 94 مدیر شبکه 3 بودین، با این پدیده سوژه قاپی قشنگ آشنا هستین که بین تهیه کننده ها رواج داره. بعضن سودی یک ماه و نیم ما از این سوژه با چنگ و دندون حراست کردیم. از وقتی که خانم سوزنده هم استوری خیلی خوشگل و زیبایی رو توی اینستاگرام زدن با دو حلقه ازدواج و یک تایمری که هی دقیقه دقیقه و ثانیه ثانیه کم میشه تا میرسه به ساعت 5 عصر، خب خیلی ها براشون جالب بود که چه اتفاقی داره میفته. و ما بازدید کننده های خوبی توی لایو پیج اینستاگرامی عصرانه داشتیم که اومدن زنده دیدن و خیلی کامنت های خوبی داشتیم، بازخورد های خوبی داشتیم. به لحاظ اسمسی و پیامکی ما پیامک خوبی از مخاطبامون گرفتیم بعد از این اتفاق و به طور کل میتونم بگم خیلی بازخوردهای مثبتی گرفتیم از مردم در حین پخش زنده عصرانه، حالا چه در از رادیو و چه از لایو اینستاگرام خود عصرانه.
امیدوارم همه دختر پسرای جوان کشورمون به ویژه دختران و پسران نابینا هم بتونن مثل بهزاد تشکیل زندگی بدن و تو زندگیشون خوشبخت باشن.
می از سید مظفر به تو دخیل بندم نظرم حبیارم یه تا کیسه گندم شاید که کفترانت لایقم بدونه حاجتی که امها به گوشت برسانن تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم اسم نازنینت تا روی زبونن بنگدن مدائک لحظه ازانن.
شما که سواد داره انشالله. بله من یک دعا گرفتم میخواستم که شما این برای من بخونی که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکی سلام. همین خب همینه دیگه، چه دعایی از این بهتر ها؟ سلام که اسم خودشه، سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست ها؟ خب دیگه چی بخوای؟ خیلی خوبه که خدا با انسان باشه. برای همینه که هی باید بگیم سلام علیکم، هی باید بگیم
قسمتی از نوای فیلم یک تکه نان رو شنیدید و در ادامه هشتک.
این شما و این هشتک.
در هفته‌ای که گذشت قیمت‌های عجیب و غریب خونه از داغ‌ترین سوژه‌ها در شبکه‌های اجتماعی بود. حرف‌هایی که نماینده‌های مجلس در این هفته درباره ساخت خونه‌های 25 متری زدن و همچنین دستوری که رئیس جمهور دادن درباره مقدار افزایش اجاره بها مورد توجه قرار گرفت. خب که مهمترینشون همون خانه‌های 25 متری بودن، البته این خبر بعداً تکذیب شد، اما خب تا روزها محل بحث کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. مثلا یکی از کاربران نوشته بود که این خونه‌های 25 متری در واقع همون اتاق‌هایی هستش که باید بریم توش بشینیم و به کارهای بعدمون فکر کنیم. یا یکی دیگه نوشته بود که قطعا این خونه‌های 25 متری رو هم سرمایه‌دارا می‌خرن و اجاره میدن که سر ماه کلی اجاره بگیرن. یا یه کاربر دیگه نوشته بود که دو تا فرش 12 متری پهن کنیم خونه هشدار میده از 97% فضاتون استفاده کردید. خبر دیگه‌ای که داشتیم در فضای مجازی در واقع به دنبال افزایش شیوع کرونا بود و این خبر که از 15 تیر ماه ماسک در محیط‌های سربسته اجباری میشه. خب این در واقع سوژه کاربرها شد و توییت‌های ما، حالا توییت‌های رو تو زمینه بیماری کرونا یا مثلا از نزدیکانشون یا اطرافیانشون کسانی که به این بیماری دچار شده بودن کاربرها می‌زدن. مثلا یکی کاربرها نوشته بود که خب گیرم که ماسک رو اجباری میکنید، با این افرادی که ماسک رو زیر دماغشون میزنن چی کار میکنید؟ یا یکی دیگه نوشته بود شما ماسک بزنید، من قول میدم پشت سرتون راه بیافتم به همه بگم آقا از کرونا نمیترسه، از بزرگواریشه که داره رعایت میکنه. در واقع تو این روزها یکی از پرکاربردترین هشتگ ها هشتگ من ماسک میزنم بوده. خبر بعدی دیگه که داشتیم و خب خیلی جالب بود، خبری بود که آقای سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کردن و ایشون گفتن که برخی نمایندگان درخواست تشکیل فراکسیون سیر و عدس رو به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردن. در واقع آقای سلیمی از این مسئله انتقاد کرده بودند و اون رو پایین آوردن شأن فراکسیون های مجلس خوانده بودند. اما این خبر برای کاربرها خیلی جالب بود. یکی نوشته بود که چرا عدس و سیر، چرا لپه و پیاز نه؟ یا یکی دیگه نوشته بود که به نظر شما فراکسیون پیاز جعفری قشنگتر نیست؟ یا یه کاربر دیگه نوشته بود که به نظرم در این گرمای تابستون آیا واقعا آبدوخیار نباید یک فراکسیون مستقل داشته باشه؟ یه خبر جالب دیگه هم داشتیم. خبری بود که در واقع روزنامه خراسان یه گزارشی رو رفته بود در مورد یک تالار عروسی. خب ما تو چند هفته گذاشتم توی هشتگمون به لواستان و حالا اون قبرستان لاکچریش اشاره کردیم. این سری روزنامه خراسان از تالاری نوشته بود که در واقع در اون تالار به جز مراسم عروسی، داستان سیندرلا هم با ایفای نقش توسط عروس و داماد بازآفرینی میشد و در واقع این تالار در یک شهرک محافظت شده قرار داره، فضای مدرن داره و طراحی داخلیش هم سبک فیلم و اون انیمیشن سیندرلا هستش و گفته میشه که در این تالار 150 تا خدمه به عنوان بازیگر برای بازآفرینی این پویانمایی حضور دارن و هزینه هر مهمان برای صاحب این مراسم حدود 1 میلیون تومان برآورد میشه و هزینه یک مراسم ازدواج در این باقی مجلل به بیش از 1 میلیارد تومان میرسه. خب این خبر در واقع بین کاربرها خیلی بازتاب داشت و عمده اونها انتقاد داشتن به وضعیت اقتصادی و اون شکاف طبقاتی که متاسفانه داره توی جامعه بیشتر میشه. یه خبر جالب دیگه هم داشتیم. خبری بود که در واقع سفیر آلمان در ایران در توییتر خودش داد و از پایان مأموریت کاری خودش خبر داد. آقای کلور برشتولد که در واقع از سال 1990 در وزارت خارجه آلمان فعالیت میکنن و سمت‌های گوناگونی داشتن و چند سالم در ایران سفیر آلمان بودن، تصمیم گرفت که با سوار شدن بر ماشین محبوبش در ایران به مأموریتش پایان بده. سفیر آلمان با انتشار تصویری در توییترش که اون رو سوار بر یک نیسان آبی نشون میداد از پایان مأموریتش خبر داد و در توییترش نوشت که بعد از 4 سال در ایران زمان خداحافظی فرا رسید. خب اینکه ایشون سوار این نیسان آبی شده بودن هم باز از جمله مواردی بود که توجه کاربران شبکه مجازی رو مشغول خودش کرد و بحث‌ها و طنزهای جالبی در این زمینه شکل گرفته بود.
برای آخر هفتهتون آموزش اوریگامی تهیه کردیم تا بتونید اوقاتتون رو بهینه بگذرونید. امید که استفاده کنید. در ادامه بشنوید و بسازید یک قورباغه جهنده. کوتاه کردن کاغذ. یه مهارت جذابیه که هم سرگرمیه هم هنر. اینکه بشه یه تیکه کاغذ باطله رو تو زمانهای معطلیمون به یه اسباب بازی یا یه شی تبدیل کنیم واقعا حال میده. مثلا وقتی که سر کلاس منتظر استاد هستی، یا اینکه تو کافی شاپ منتظر دوستتون هستی، میتونید با یه کاغذ یک شی قشنگ بسازید. اوریگامی حتی به درد زمانهایی میخوره که یه بچه کوچولو مهمونتون رو نمیدونه چجوری سرگرمش کنه. ما میخوایم تو ایران سپید به شما اوریگامی آموزش بدیم. تو این کار تازه کاریم و به کمک شما نیاز داریم. پس لطفاً بعد از شنیدن این آموزش، برای اینکه بتونیم متدها رو مناسب سازی کنیم، ایرادات ما رو بگیرید و برامون بفرستید. البته در حالت کلی حتی برای افراد بینا هم فهمیدن راهنماهای اوریگامی کمی سخته و نیاز به درک و تمرین داره. اما ناامید نشید، کم کم در کار دستمون را میفته و میتونیم هم دیگه کمک کنیم تا آموزش های خوبی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم و بتونیم شکل خوبی بسازیم. قبل از شروع باید یک سری مسائل پایه‌ای رو براتون توضیح بدم. اگه این مسائل پایه‌ای و تاهای پایه‌ای رو یاد بگیریم، خیلی راحت میتونیم انواع اقسام اوریگامی ها رو درست کنیم. اول اینکه اوریگامی رو با کاغذ دم دستی درست میکنن. اما شما میتونید بعد از اینکه مهارت پیدا کردید، سرقه به خرج بدید و با کاغذ رنگی و مقوا کار کنید. خب پس برای اینکه قدم به قدم پیش بریم، چند برگ کاغذ ترجیح هم باطله آماده کنید. از اونجایی که برگ های دفتر مستطیل هستند، اولین مهارت و فن قطعا خیلی به کارمون میاد اینه که بتونیم مستطیل رو به مربع تبدیل کنیم. خب برای این کار کاغذ دفتر رو بردارید، اون رو به صورت افقی در دست بگیرید، حالا گوشه پایین سمت چپ رو به سمت بالا و در امتداد لبه بالایی تا کن، جوری که لبه بغل بر روی لبه بالا قرار بگیره. تو با این کار یه مثلث وسط مستطیل تشکیل دادید. گوشه سمت راست که یک لا هست به سمت داخل و تا جایی که ضلع مثلثمون هست تا کن. حالا این یه تیکه تامون که مستطیله ببرید، یعنی اون یه تیکه کاغذ یلا رو ببرید و پاره کنید. خب الان تامونو وا کنید، یعنی شکلتون تاشو وا کنید. شما الان یه مربع دارید، یعنی مثلثتون اگه وا کنید یه مربع خواهید داشت. دوم چیزی که میخوام براتون توضیح بدم، تایه برعکس برای زمانی که شما میخواید تاهایی رو به داخل بزنید، کاغذ با شما همراهی کنه، و یا حتی برعکس اگه بخواید به پشت بزنید. شما الان اون برگ مربعی که دارید، اگر از همون قطری که تار شده از قبل به سمت خارج، یعنی به سمت بیرون و به سمت پشت تا بزنید، میشه تایه برعکس. حالا میخوایم تای مثلثی به شما یاد بدیم که خودش یک اوریگامی خیلی ساده است. خب اون مربعی که الان باهاش کار کردید و از یک قطر اون رو تا کردید، از قطر دیگه اون رو تا بزنید، یعنی از قطری که تا نخورده اون رو دوباره تا کنید و تاها رو دوباره باز کنید. فقط میخوایم خطها روی کاغذمون بیفته. حالا مربعتون رو از دو ضلع کناری به هم دیگه نزدیک کنید و در این حال لبه بالایی رو صاف نگه دارید و به سمت لبه پایینی برسونید. چی شد؟ پس از دو ضلع کناری مربع به سمت مرکز کاغذ رو خم میکنید به صورتی که دو لبه به هم نزدیک بشن و دو ضلع بالا و پایین روی هم قرار بگیرند. اگه درست انجام داده باشید، شکلتون به صورت یک مثلث در میاد، یک مثلث دو لایه. این شد تای مثلثی. تای بعدی که خیلی مهمه تای مربعی. برای تای مربعی کاغذ از هر قطر تا میکنید، سپس باز میکنید، از نیمه هر ضلع تا میزنید و لبه ها رو روی هم قرار میدید. بعد از اینکه رد دو تا رو وسط کاغذ انداختید، شکل رو باز کنید، یعنی مربع رو کاملا باز کنید. حالا سه گوشه کاغذ رو به سمت گوشه پایینی طوری تا کنید که دو گوشه چپ و راست به داخل هدایت شن. اگه درست انجام داده باشید، دو مربع به هم متصل به وجود میاد. دقت کنید که وقتی میگیم لبه، منظورمون ضلع های شکل، وقتی میگیم گوشه یعنی تیزی ها و زاویه های شکل. خب حالا بریم سراغ یک قورباغه پرشی. در آموزش های اوریگامی انواع قورباغه پرشی داریم، اما برای شروع یک قورباغه خیلی بدبی و ساده رو براتون در نظر بگیرید. برای درست کردن قورباغه لازم نیست که کاغذ مستطیل رو به مربع تبدیل کنید. خب یک کاغذ پیدا کنید، اون رو به حالت عمودی جلوتون قرار بدید و از نیمه دو ضلع کوچیک تا کنید، یعنی دو لبه ضلع بزرگ روی هم قرار بگیرید. حالا تا رو باز کنید و دو گوشه بالایی رو هر کدوم به طرف لبه مخالف تا بزنید، مثل همون کاری که برای تبدیل مستطیل به مربع انجام میدادیم، با این تفاوت که لبه اضافی رو نمیبرید. از محل تلاقی دو خط قطری کاغذ یک تا از پشت بزنید و به حالت اول برگردید. دو طرف چپ راست کاغذ رو به داخل هدایت کنید و لبه بالایی رو صاف نگه دارید و به سمت مرکز تا بزنید که میشه همون تای مثلثی. پس قسمت بالای شکلمون رو یک تای مثلثی می‌زنید. بعد از اینکه تای مثلثی رو زدید و بالای مثلث تشکیل دادید که زیرش بده که کاغذ یلاست، گوشه های سمت چپ و راست این مثلث که حالت آزاد هستند به سمت بالا و نوک اصلی شکل تا بزنید. اگه درست انجام داده باشید، الان بالای شکلتون یک لوزی دارید که به دو نیم تقسیم شده. دو طرف مدل رو از اونجایی که کاغذتون گلایه است به داخل تا کنید، طوری که قسمت‌های بغل در زیر دو ضلع پایین لوزی قرار بگیرن. حالا قسمت زیرین مدل رو به سمت بالا تا کنید، جوری که انتهای اون در مرکز لوزی قرار بگیره. قسمت بالایی این تای رو که زدید به سمت خودتون دوباره تا می‌کنید. مدل رو برگردونید، یک قورباغه دارید. برای اینکه بپره با انگشتش فشار بدید و رها کنید. این یه اوریگامی خیلی ساده بود. از دوستانی که در آموزش اوریگامی برای نابینایان اطلاعاتی دارن درخواست میکنیم که با ما تماس بگیرن و روش های ما رو اصلاح کنن و به نحوی آموزش هامون رو مناسب سازی تر کنن. امروز میگذره و فردا بدون ما هم خورشید طلوع میکنه. انسانیم و خطاکار، خودمون و دیگران رو ببخشیم و همدیگر رو رها نکنیم. آخر هفته خوبی داشته باشید.